ساعت 9 صبح ایران، این صدای فرداست. تهران دخالت در سرکوب‌های سوریه را تکذیب کرد. مقامات ایران و پاکستان در مورد تعمیق روابط فیمابین گفتگو کردند. صادرکنندگان برنج در هند میگویند شرکت‌های ایرانی بدهی 140 میلیون دلاری خود را پرداخت نکردند. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران به هیچ وجه دخالتی در مسائل داخلی سوریه ندارد. رسانه‌های ترکیه از جمله نسخه انگلیسی زبان روزنامه زمان چاپ استانبول روز سه‌شنبه از انتشار بیانیه‌ای توسط ارتش آزاد سوریه نوشت که اتهام دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان سوری در آن منتشر شده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این ادعا گفت هر وقت بحث اصلاحات در سوریه مطرح می شود فضا را به هم می زنند و اتهامات به ایران با این هدف است که مسائل سوریه را به سمت درگیری پیش ببرند. علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سفر به پاکستان با مقامات آن کشور در مورد قراردادهای مهم اقتصادی و انتقال انرژی گفتگو کرد. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در دیدار با معاون رئیس جمهوری ایران ضمن تأکید بر ارتقای سطح همکاری‌های پاکستان با ایران خواستار تسریع احداث خط لوله گاز میان دو کشور شد. آصف علی زرداری همچنین افزود که دولت پاکستان مایل به حذف موانع در انجام تجارت آزاد بین دو کشور است. معاون رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تعمیق همکاری‌های دو جانبه در زمینه انرژی، امنیتی و زیربنایی خواستار رسیدن مبادلات تجاری میان دو کشور تا مرز 5 میلیارد دلار شد و این هدف را امکان پذیر دانست. صادرکنندگان هندی برنج به ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند 20 شرکت آن کشور از دریافت پول 200,000 تن برنج باز ماندند. آنها خواستار مداخله دولت هند در دریافت بیش از 140 میلیون دلار طلب آنها از ایران شدند. رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند به خبرگزاری رویترز گفت که احتمال عقب افتادن بیشتر بدهی ایران وجود دارد و هند نباید بیش از این برنج نسیه به ایران بفروشد. ایران سالانه بیش از 1 میلیون تن معادل 70% از برنج مصرفی خود را از هند وارد می کند. به نوشته رویترز، تنگتر شدن حلقه تحریم ها باعث شده است که خریداران ایرانی در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شوند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد قوه مقننه آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. او این موضوع را در واکنش به موافقت 27 عضو اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن هر گونه قرارداد جدید جهت خرید یا انتقال نفت خام ایران به اروپا ابراز داشت. اتحادیه اروپا دومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند از طریق تحریم خرید نفت از ایران تهران را وادار به همکاری بیشتر در زمینه حل بحران هسته‌ای ایران کند، ولی مقامات ایرانی می‌گویند قصد دارند با توقف فوری صدور نفت به اتحادیه اروپا در فصل سرما ضربه متقابلی به کشورهای اروپایی وارد آورند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که 11 شهروند ایرانی که هفته گذشته در سوریه ربوده شده بودند به کمک یک کشور دوست آزاد شدند. وی در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که این اقدام گروه‌های ناشناس نمی‌تواند تلاشی برای نشان دادن حقانیت آنها باشد. پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی گفته بود که شهروندان ایرانی با میانجیگری ترکیه آزاد شدند. ساعت 9:04:40 و در اینجا همراه می شویم با صدای شما، برنامه‌ای که جان خاکزاد تهیه می کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
بزرگتر از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند. ما تلاش خواهیم کرد که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و اگر مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید، پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. باز می‌گردیم به سوال‌های شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما و مشکلاتی که در دریافت صدا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید. آزاده در کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده،
علیرضا در ایمیلش نوشته امواج رادیو فردا در انگلستان ضعیف هستند. اما در انگلستان امواج رادیو فردا پخش میشه؟
خب این نکته رو اجازه بدین قبل از اینکه جان وارد موضوع بشه، من فقط یادآوری کنم که هفته پیش هم که ایمیلی داشتیم که در جنوب اتریش صدای رادیو فردا رو شنیده بودن و در نپال.
دقیقاً در نپال.
و این خیلی برای ما تعجب برانگیز بود. به هر حال چیزی که من فکر میکنم این هست که به احتمال زیاد امواج کوتاه و متوسط ما فراتر از ایران و حوزه اطراف ایران نمیره و به اروپا و غرب اروپا یعنی انگلستان نمیرسه.
در برخی مواقع، خیلی به ندرت میشه گفت، امواج کوتاه رادیو فردا به طور اتفاقی ممکنه در یکی از کشورهای اروپایی شنیده بشه، ولی دوستان میدونن که رادیو فردا به سمت اروپا و کشورهای دیگه فرستنده رادیویی نداره، چه روی امواج کوتاه و چه روی امواج متوسط. پس اگر صدای ما را میشنوید، بدونید که این بازگشت موج رادیو فرداست که شما گاهی اوقات میتونید که به صدای ما از طریق امواج کوتاه دسترسی داشته باشید.
به هر حال برای ایرانیانی که در بریتانیا هستند و میخوان به رادیو فردا گوش کنند هم اجازه بدین که چند تا پیشنهاد داشته باشیم.
فکر میکنم که راه حل مشخص خودتو بگو.
بله، یکی از راه حل ها این هست که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای رادیو فردا گوش کنند. یکی از راه حل ها این هست که اگر از رادیوهایی استفاده میکنند که گیرنده های ماهواره‌ای داره و میتونه شبکه های ماهواره‌ای رو دریافت کنه، از طریق سیگنال ماهواره‌ای ما رادیو فردا رو داشته باشند. و راه حل دیگر هم که آزاده آماده در واقع اعلامش هست، بله. من پیش دستی میکنم و میگم از طریق تلفن‌های موبایل هست.
بله، رادیو فردا رو در بریتانیا از طریق این شماره میتونین گوش کنید: 2044-203-519-3020.
البته این سرویس رایگانی هست، ولی ممکنه که اپراتور تلفن همراه اونها در واقع بابت ارائه این خدمات و هزینه هایی رو از اونها طلب کنه.
خب در اینجا یک چیزی مثل این که فراموش کردیم یا شما گفتید و من درست گوش نکردم و اون استفاده از ماهواره است. شما از رادیوهای ماهواره‌ای گفتید، از اینترنت گفتید، از گوشی تلفن های همراه گفتید، ولی دوستان در هر نقطه از جهان میتونید که از طریق ماهواره به صدای رادیو فردا گوش کنید.
بحث ماهواره شد جان حامد، در این ایمیل یه خبر دیگه به دست من رسیده. این شنونده برامون ایمیل زده و گفته که لوگوی رادیو فردا در ماهواره هاتبر ثابت هست و باعث سوخته شدن پیکسل های تلویزیونشون شده. جان، در برنامه های قبلی توضیحاتی داده بودیم، این قضیه لوگوی ثابت رادیو فردا در ماهواره هاتبر چیه؟
این مشکل رو ما با بخش فنی در میون گذاشتیم و اونها این خبری رو که اون شنونده رادیو فردا در اختیار ما گذاشته بود تایید کردند و قرار شد که اون لوگو رو تغییر بدن و فکر میکنم که من ناچار بشم که از جمله حامد استفاده کنم. دوستان صبور باشید، ظرف چند روز آینده، چند روز یعنی دو سه روز، ما این لوگو رو تغییر خواهیم داد.
بله، این تغییر هم خیلی خلاصه بگم به این صورت خواهد بود که ما در مرحله اول معرفی از برنامه‌های مختلف رادیو فردا رو اونجا خواهیم داشت که دیگه به صورت ثابت نخواهد بود، اسلایدهای عوض میشن، برنامه‌های مختلف رو به شما معرفی خواهند کرد، یادآوری خواهند کرد که در چه ساعتی این برنامه‌ها پخش میشن، به چه نحوی تهیه شدن و پخش میشن، و در مراحل بعد امیدواریم که بتونیم که بخشی از اطلاعات وبسایت رو، خبرها و گزارش‌های وبسایت رو از این طریق به شما منتقل کنیم.
جان، در اینجا بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که پیشنهادهایی برای شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با ما و شنوندگان در میون گذاشته.
خیلی خوب کاری کردی که آزاد اینو یادآوری کردی. واقعا این شنونده جالب توضیحاتی رو داده که فکر بکنم که به درد شنوندگان ما بخوره. با هم گوش میکنیم.
در مورد پارازیت هایی که روی طول موج های کوتاه شما پخش میشه میخواستم نکته‌ای رو به شنوندگان محترمتون گوشزد کنم. ببینید، امواج کوتاه SW بسیار حساسند و گیرندگی خیلی بالایی دارند. بنابراین بعضی از پارازیت هایی که در طول شبانه روز به روی این طول موج ها میافتند به صورت عمدی ارسال نمیشند و دولتی نیستند. مثلا اگر در نزدیکی یا همسایگی شما تلفن های بی سیم یا موبایل باشه که به برق متصل باشن یا وسایل برقی از قبیل رایانه، تلویزیون، جاروبرقی، آب میوه‌گیری، چرخه گوش، دریل، سنگ فرز و حتی لامپ ها و چراغ های معیوب روشن باشن، مطمئنن صدای رادیوهای موج کوتاه رو همراه با پارازیت میشنوید. و شما شنوندگان در هنگام گوش دادن به رادیوی موج کوتاه یا باید این وسایل برقی رو خاموش کنید و از برق بیرون بکشید و یا اینکه گیرنده هاتون رو تا حد ممکن از این گونه دستگاه ها دور کنید. اگر مطمئن شدید که در اطراف شما وسایل برقی اینچنینی روشن نیستن و همچنان پارازیت وجود داشت، اون وقت میتونید احتمال بدید که این پارازیت ها عمدی هستند و از راه دور ارسال میشن. با تشکر فراوان، خدا یار و نگهدارتون.
آزاد، دیدی چقدر به دقت تمام وسایل برقی رو نام برد که باید از رادیوهای موج کوتاه دور بکنید تا صدای رادیو فردا رو خوب بشنوید و پارازیت انداختن روی موج کوتاه و جدا کردن اون از پارازیت‌های طبیعی رو به دقت توضیح داد و از این شنونده سپاسگزاریم. خب بریم سراغ سوال، پیشنهاد یا انتقاد بعدی.
شایان میخواد بدونی که آیا امکانش هستش که یک برنامه رو به دلخواه انتخاب بکنه در وبسایت رادیو فردا و بعد از اتمام اون برنامه به صورت خودکار پخش زنده رادیو فردا ادامه پیدا کنه؟
تنها راه حلی که موجوده، من فکر میکنم که حامد همکنون همینجا به اطلاع شما میرسونه.
خب متاسفانه باید بگم که راه حلی در حال حاضر برای این موضوع نداریم، چون فایل ها و صداهای انتخابی ما و پخش زنده از دو تا مجموعه و بانک مختلف دستچین میشن و در اختیار شما قرار میگیرن. بنابراین شما میتونید هر تعداد برنامه‌ای که میخواین رو در پلیلیست یا فهرست پخش خودتون قرار بدین و اونها پشت سر هم پخش بشن براتون، ولی وقتی که این فایل ها تموم شد لازمه که حتما بالای همون صفحه انتخاب کنید بشنوید، یا اینکه هر کدوم از دیگر صفحات رادیو فردا روی پخش زنده کلیک کنید تا از طریق اون پخش زنده شروع بشه. این امکان در حال حاضر وجود نداره که ما پخش زنده رو هم به اون پلیلیست اضافه کنیم و بعد از پخش مثلا برنامه‌های مختلف پخش زنده شروع بشه. حالا شاید در آینده این امکان هم در واقع به دست اومد.
دیگه من اینجا نمیتونم از شنوندگانمون بخوام که صبور باشن. هر وقت که این اتفاق افتاد و پخش زنده ما به صورت اتوماتیک شروع کرد، حامد جان خودت میای به شنوندگان میگی. در اینجا صبور نباشید. فکر میکنم یک کمی طول بکشه.
همینطور در ایمیل دیگه ای که به دستمون رسیده، این کاربر وبسایت نوشتن که در صفحه انتخاب کنید و بشنوید روی برنامه پسفردا کلیک کردن و به جایی که برنامه پسفردا رو بشنون، برنامه زنده رادیو پخش شده.
اگر دقایقی پس از پایان برنامه رادیو پسفردا روی بشنوید کلیک کردید، صدای پخش زنده رادیو فردا رو میشنوید، چون هنوز اون فایل صوتی در وبسایت ما قرار نگرفته. در نتیجه شما صدای پخش زنده رو میشنوید، ولی اگر کمی صبر بکنید برنامه رادیو پس فردا یا هر برنامه دیگر روی وبسایت قرار میگیره و میتونید به بخشی که در وبسایت ما مشخص شده، جدول برنامه‌های روز، اونجا مراجعه کنید و برنامه مورد علاقتون رو دو مرتبه گوش بدید.
خب در این بخش از برنامه میرسیم به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و تعاملی که بین ما و شما مخاطبان رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در صفحه فیسبوک ما هست. مانیا منصور اینجا هست در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. به مانیا سلام میکنیم و مانیا چه خبر؟
منم سلام عرض میکنم به تو حامد و همچنین به شنونده‌های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. توی این هفته که گذشت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی کامنت و نظرات بسیاری بود در مورد یک موضوع بسیار داغ و اون هم اظهار نظر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بود که گفته بود احیانا اسرائیل بین فروردین تا تیر ماه سال 91 یعنی سال آینده به ایران حمله میکنه.
البته ظاهرا یکی دو تا رسانه معتبر آمریکایی یعنی CNN و واشنگتن پست،
بله،
این رو به نقل از منابع آگاه منتسب کرده بودن به آقای پانتا، ولی خودش حاضر نشده بود که
در این باره اظهار نظر کنه. به هر حال ما پرسیده بودیم از کاربرا که شما در این مورد چه فکر میکنین و اگر اسرائیل با هدف جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به ایران حمله کنه واکنش شما چه خواهد بود، که واکنش‌های بسیاری داشتیم، کامنت های زیادی گذاشته بودن، فکر میکنم بیش از واقعا در حدود 100 تا کامنت اومده بود که من یه تعدادش رو انتخاب کردم.
حالا قبل از این که اون چند تا کامنت رو بخونی فقط یادآوری کنم که ما همین پرسش رو در بخش پرسش روز وبسایت هم مطرح کردیم و اتفاقا جزء بحث‌های داغ هفته‌ای که گذشت بود، یعنی از مطالبی بود که بیشترین کامنت رو به خودش اختصاص داده بود.
جا هم واکنش های متفاوتی داشتیم که من یه تعدادش رو انتخاب کردم که اینجا میتونم چند تا رو براتون بخونم. از جمله اردلان گفته که من فرار میکنم، مگه مریضم خودم بکشتن بدم. عارف معتقده که راه حل ایران جنگ نیست. متین میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ایرانی هاست. نیکا گفته که تا زمانی که غیر نظامیان درگیر نشدن و کشته نشدن عکس العمل شدید نیست، اما اگر بیگانهان درگیر شن و به غیر نظامی حمله بشه موقع علاوه بر دولت با ملت هم مواجه خواهند شد، اون هم یک ملت خشمگین. محمد معتقد این اتفاق احتمالاً نمیفته، چون اگر بنا بر حمله غافلگیرانه باشه دیگه اینو از قبل اعلام نمی‌کنن. مارتین هم گفته مسلماً جنگ پدیده شومیه که جان انسان‌های بی‌گناه رو می‌گیره و جنگ راه حل مناسبی برای مناقشه ایران نیست. به نظر من برگزاری یک رفراندوم زیر نظر مستقیم سازمان ملل برای انتخاب رژیم آینده ایران بهترین گزینه است. در من فکر میکنم که مسعودو بخونم که گفته این جنگ سر قدرته، همین و بس و من توی این جنگ شرکت نخواهم کرد. در هفته که گذشت از جمله آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتش که نه، من فکر نمیکنم که اسرائیل قصد حمله نظامی داشته باشه. و ما این رو هم باز پرسیدیم که از کاربرا نظرتون راجع به حرفای آقای باراک اوباما چیه. یه مقدار کامنت هم برای این صحبت ها اومد، از جمله اینکه روزم گفته این نفت مال شماها، اما آزادی رو به ما برگردونین، شده بلای جونمون. الناز گفته نظر اوباما هوشمندانه است. فرنود اما معتقده که اوباما لیاقت رئیس جمهوری آمریکا را نداره. آرام هم گفته اسرائیل تصمیمش رو گرفته اما آمریکا میخواد منصرفش کنه.
این مشتی بود از خروار دیگه، یعنی نمونه بود از سوالهایی که ما در فیسبوک مطرح کرده بودیم با شما و نمونه بود از جوابهایی که با ما مطرح کرده بودید. دیگه در شبکه‌های اجتماعی ما در صفحه فیسبوک ما چه خبر بود مانیا؟
همونطور که اشاره کردیم فکر می‌کنم هفته گذشته وبسایت رادیو فردا تغییرات زیادی کرد، اصلا شکل و شمایلش به کل عوض شده. کاربرا خیلی به این موضوع واکنش نشون دادن، اکثرا خیلی از این تغییرات استقبال کردن، خوششون اومده، گفتن که مرسی دستتون درد نکنه، خیلی تغییرات مثبتی بوده. البته یه مقدار هم سوال و انتقاد و اینا داشتن.
خیلی از ایمیل هایی که این هفته به دستمون رسید در مورد طراحی وبسایت جدید رادیو فردا بودش که نظرات متفاوتی به دستمون رسیده که اینجا بد نیست چند تا از اون نظرات هم بخونم براتون. فرماز نوشته از طراحی وبسایت قدیمی یا همون قبلیمون بیشتر خوشش می اومده و پرویز هم نوشته که برای طراحی وبسایت جدید به همه ما تبریک میگه. و مهدی در ایمیلش نوشته که طراحی وبسایت بسیار مبتکرانه است و آرش هم نوشته که از سر زدن به وبسایت ما خودداری کرده چون ظاهر جدید وبسایت به نظرش نامناسب میاد.
همینطور که گفتی طیف متنوعی از نظرات درباره تغییرات طراحی وبسایت بود. البته یکی از بحث‌های داغ روی خود وبسایت هم مطلبی بود که این تغییرات را اعلام کرده بود. شاید 140-150 نفر از کاربران وبسایت اونجا کامنت گذاشته بودن و نظراتشون گفته بودن، نظراتی که هم نظرات مثبت و حامیانه بود، هم انتقادایی در اون بود درباره طراحی جدید یا مطالبی که در این خصوص مطرح شده بود که فکر میکنم احتمالاً در برنامه آینده به طور مفصل‌تر بهش میپردازیم.
اما حالا که این موضوع طراحی جدید وبسایت به نظر میاد که موضوع مورد علاقه کاربرای فیسبوک و همچنین شنونده‌های رادیو هست و ایمیل فرستادن، در ایمیل‌های زیادی در این مورد اومده، به نظرم بد نیست که یک بار دیگه به حرفای فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا گوش کنیم که در مورد تغییرات سایت بیشتر توضیح میده.
بسیار خوب گوش می‌کنیم.
همونطور که می‌دونید سایت‌های خبری هر چند سال یک بار تغییر میکنن، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خواسته های مردم، خواسته های کاربران هم تغییر پیدا میکنه. و مثلا من خودم که 5 سال تو رادیو فردا، این سومی تغییریه که تو سایت رادیو فردا دیدم. مثلا چند سال پیش شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا یوتیوب اصلا وجود نداشتن و یا چندان شناخته شده بین ایرانی‌ها نبودن، بنابراین سایت ها هم چندان فضایی به اونا نمیدادن. ما الان فضای زیادی به اونا میدیم. این قسمت از تغییرات هم شامل این میشه.
و البته این تغییرات حتما یک نیم نگاهی هم داره به اون چی که مخاطبان و کاربران وبسایت ها، حالا در این مورد خاص وبسایت رادیو فردا، انتظار دارن که وبسایت به اون سمت بره، درسته؟
حقیقت اینه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 22 تا وبسایت داره برای کشورهای مختلف و این تغییرات رو در تمام وبسایت ها به وجود میاره و در این چارچوب این تغییرات ما میتونیم مانور بدیم و یک سری از خواسته های کاربرا و شنونده ها رو هم در نظر بگیریم.
من الان توی تغییراتی که در وبسایت جدید میبینم و البته توی برنامه هفته پیش هم ما در مورد این صحبت کرده بودیم که وبسایت بناست که در روزهای آینده تغییر کنه.
دقیقاً این دفعه گفتی که صبور باشید، این صبور بودن زیاد طول نکشید و وعده ما درست بود.
ولی تغییراتی که میبینم اتفاق افتاده اینه که به نظرم میرسه تعداد بیشتری از مطالب در صفحه اول، در نگاه اول، در نیم صفحه اول به چشم مخاطب میان. یه تغییری در اندازه عکس میبینم که خیلی استفاده از عکس رو به نظر من بهتر کرده در مطالب، یعنی با اون تغییر سایزی که در استفاده از عکس شده، هم عکس ها جلوه بهتری دارن، هم گزارش های خبری به نظر من بهتر دیده میشن. و یه تغییراتی هم در نحوه چینش مطالب میبینیم که مثل سایت قبلی بسته نیستن، توی یک کادری، توی یک چارچوبی بسته نشدن و شاید خودشون رو بازتر نشون میدن. چی میتونیم اضافه کنیم به این تغییرات؟
این حرفایی که زدین واقعا کامل و درسته و فقط من میخوام اضافه کنم که همونطور که بعضی از کاربرای ما کامنت گذاشتن، شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی نگه دارید وقتی که تغییر پیدا میکنه. مثلا در مورد رنگ نارنجی کاربری نوشته که این رنگ چشو الان میزنه، ولی یه کاربر دیگه گفته الان چقدر نارنجیش خوب شده و به دل من میشینه. بعدم وقتی که یک سایت تغییر پیدا میکنه، یک مقدار عادت میخواد، مثل ماشین جدیدی که آدم میخره یا کفش جدیدی که آدم میپوشه. بعضیا مثلا مشکل پیدا کردن که در یک نگاه اول تمام خبرها رو نمیتونن ببینن، ولی من فکر کنم با مرور زمان این رفع میشه و عادت میکنن به سایت جدید و چینش خبرها.
حالا اتفاقا من یک ایمیلی هم امروز دیدم بعد از اینکه این تغییرات اعمال شده بود، شاید از اولین ایمیل هایی بود که به دست ما رسید و همین نکته‌ای که گفتی بهش اشاره شده بود. داوود اشاره کرده بود که نحوه قرار دادن مطالب در سایت جدید چندان جالب نیست، مثل وبسایت قبلی همه مطالب در یک نگاه به چشم بازدید کننده نمیان، که فکر می‌کنم اشارهش به اون 3 تیتر اصلی ما بود که به نوعی زیر هم پنهان شدن و با کلیک کردن روی عددی که روی عکس اصلی نوشته 1-3 میتونن هر کدوم از اونها رو بخونن، گرچه تا جایی که من میدونم اون مطالب به صورت اتوماتیک هم عوض میشن، اگر اشتباه نکنم یک فاصله زمانی 10 ثانیه‌ای دارن.
اونا به طور اتوماتیک عوض میشن، ولی حرفی هم که این کاربر رادیو فردا میزنه، من فکر کنم بعضی از کاربرهای دیگه هم حتما باهاش تجربه داشتن، تو نگاه اول احساس میکنی که کمتر از سایت قبلی میتونه با رابطه مستقیم برقرار کنه، ولی کاربرای دیگه دیدن که میتونن که بیشتر از خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو تو سایت ببینن، که این یکی از هدف‌های اولیه ما بوده. فکر کنم مسئله یک مقدار زمان میبره.
من تصورم اینه که یه چیزی حدود 25% تعداد مطالبی که در نگاه اول به چشم میاد بیشتر شده.
یکی از مسائل مهمی که فکر میکنم در وبسایت تازه رادیو فردا به چشم من خورد، راحت تر پیدا کردن مطالب، راحت تر دسترسی داشتن به صدا و پخش مجدد و یا پخش زنده رادیو فرداست که اینا به نظر من راحت تر شده و 10 نقطه را نباید کلیک کرد تا رسید به اون صدای مورد علاقه. نمیدونم درست میگم یا نه.
این حرفتون درسته، مطالب به نظر من آسان‌تر پیدا میشه و برنامه‌های رادیویی را راحت تر شنیده میشه. مثلا این بخش در نظر گرفته شده واسه رادیو پس فردا، برنامه‌ها رو کاربران میتونن مستقیم اونجا همیشه ببینن و گوش کنن.
یعنی در صفحه اول راحت تر میتونن که اون برنامه رو بشنون، لازم نیست که به صفحه‌های دیگه‌ای مراجعه کنن.
چون برنامه صدای شما صدای فرداست، اجازه بدید قبل از اینکه به واکنش‌ها بپردازیم که در وبسایت بوده و همینطور در صفحه فیسبوک، به صدای این شنونده گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا دمتون گرم، عجب وبسایتی درست کرد، ماشاءالله دیگه ترکوندین.
خب این دوست عزیز معلومه که خوشحاله و وبسایت تازه ما رو پسندیده. فرد، دوستان دیگه چیه گفتن؟
من الان چند تا واکنش رو وبسایت ما اومده میخونم، ولی قبلش بگم که بازم همونطور که ما تو وبسایت نوشتیم درباره تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا، گوش شنوا ما داریم به خواسته های کاربران ما و تا اونجایی که بتونیم اگه به ما ایمیل بدن و کامنت بذارن، تغییراتی رو که میخوان و در توانمون هست انجام خواهیم داد. یکی نوشته که رنگ نارنجیش بیشتر شده، خیلی خوبه، آرامش بخشه. کلن وقتی امروز سایت صفحه جدیدتون رو که دیدم بی اختیار لبخند زدم. یک کاربر دیگه نوشته پایگاه رادیو فردا بسیار زیباتر شده، خواهش این است که اگر ممکنه نام آهنگ زنده نیست به آن اضافه شود. کاربر بعدی نوشته سایت جدید رو خیلی پسندیدم، دسترسی به بعضی از قسمت‌ها آسان‌تر شده، در ضمن فونت جدید سایت هم خیلی خوب شده. کاربر دیگه هم میگه که رنگ نارنجی چشم رو اذیت میکنه و میزنه.
تغییرات جدید وبسایت در فیسبوک هم در واقع منعکس شد و اونجا هم واکنشایی داشتیم که حالا من پیام چند تا از کاربران فیسبوک رو میخونم و میبینی که
جالبه، چون دوستان خودشون واقعا کنار ما هستن تو فیسبوک، قدم به قدم با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارن جلو میان.
ما همینطور توی فیسبوک یک نظرسنجی هم خیلی سریع، نظرسنجی 3 گزینه‌ای در همین زمینه گذاشتیم که بیشتر کسانی که تو اون نظرسنجی شرکت کردن موافق تغییرات جدید هستن. یه دسته بسیار کمتری معتقدن که تفاوت خاصی بین سایت جدید و سایت قبلی احساس نمی کنن.
من میخوام یه بار دیگه هم از کاربرای رادیو فردا تشکر کنم که با کامنت های خودشون، چه تو فیسبوک چه تو وبسایت و چه با فرستادن ایمیل و یا حتی پیام تلفنی گذاشتن، ما رو کمک میکنن و راهنمایی میکنن که کارمون رو بهتر کنیم. و لطفاً این کار رو ادامه بدین، انتقاداتون هم برای ما بفرستید.
سپاسگزاریم. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. با اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است در یک کلمه رادیو فردا در جستجوگر اسکایپ وارد کنید تا با ما در تماس باشید. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کردن؟
کمک نمی‌خواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 9:30 صبح ایران، این صدای فرداست. تهران دخالت در سرکوب‌های سوریه را تکذیب کرد. مقامات ایران و پاکستان در مورد تعمیق روابط فیمابین گفتگو کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. چین کاهش واردات نفت از ایران به میزان 50% را تمدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت 11 ایرانی که هفته گذشته در سوریه ربوده شده بودند آزاد گردیدند. صادرکنندگان برنج در هند میگویند شرکت‌های ایرانی بدهی 140 میلیون دلاری خود را پرداخت نکردند. بشار اسد میگوید با تمدید مأموریت ناظران اتحادیه عرب و برگزاری هم‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید سوریه موافق است. قانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور میگوید نرخ خط فقر در استان تهران بیش از 1 میلیون تن است. هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز نشریه آیین گفتگو به صاحب امتیازی محمد خاتمی را لغو کرد. آمریکا اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را مورد توجه قرار می‌دهد. کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن بین المللی قلم خواهان آزادی محمد سلیمانی نیا مترجم و شاعر ایرانی شد. در حالی که گفته می شود طرح مسکوت مانده دو فوریتی مجلس شورای اسلامی برای قطع صادرات نفت به اروپا در حال پیگیری است، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای گفته برای جبران نفت ایران مذاکرات فشرده‌ای با برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان است. شهرام میریان.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در تازه‌ترین گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ با بیان این موضوع که در پی اعمال تحریم‌های تازه نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، اروپاییان بیکار ننشسته و سرگرم یافتن کشورهای جایگزین نفت ایرانند، از دیگر کشورهای واردکننده نفت ایران هم خواسته است که به تحریم تازه نفتی اتحادیه اروپا احترام بگذارند و خرید نفت از ایران را افزایش ندهند. به باور وزیر خارجه آلمان، هرچه کشورهای بیشتری به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بپیوندند، به همان اندازه اثر بخشی تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در پیوند با تهدیدهای ایران در بستن تنگه هرمز در خلیج فارس، گیدو وستوله از دستگاه رهبری ایران خواسته است اوجگیری خطابه‌های از این دست را کنار بگذارد و همزمان یادآور شده که اعمال تحریم‌ها علیه ایران لازم و ضروری است، زیرا مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی به گفته وستوله نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه بلکه ساختار امنیتی دنیا را هم به مخاطره می‌اندازد. وزیر خارجه آلمان در پایان گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ خطاب به دستگاه رهبری ایران گفته است با به گفتگوهای اصولی و واقعی بر سر حل مسئله اتمی ایران همچنان باز است و در ضمن کلید پایان دادن به تحریم ها هم در دست ایران است. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی دیگری با روزنامه آلمانی نوردزه بر ضرورت ادامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران مکس بیشتری کرده و گفته است هدف این بار اتحادیه اروپا خشکاندن منابع مالی برنامه اتمی ایران است. از این رو در بسته تازه تحریمی این اتحادیه دو بخش انرژی و مالی ایران که همانا نفت و بانک مرکزی است جای گرفته. وزیر خارجه آلمان آنگاه به اثر بخشی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هم اشاره می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها مدت هاست که اثر خود را بر جای گذاشته و اکثر مردم ایران حامی و پشتیبان رژیم حاکم در کشورشان نیستند. بسیاری از شهروندان ایرانی به گفته وستوله، ضمن آنکه از وضع بد اقتصادی خود مینالند، به خوبی آگاهند که این وخامت اوضاع هم به انزوای جهانی کشورشان ارتباط دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک منبع آگاه در ایران روز دوشنبه از بازداشت افرادی در کشور گفت که به گفته وی با بنگاه سخنبراکنی بریتانیا همکاری می‌کردند. رویا کریمی مجد.
هنوز جز یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است، کسی در مورد بازداشت افرادی که به گفته این منبع آگاه با بی بی سی فارسی همکاری می‌کردند اظهار نظر نکرده است. این منبع آگاه بدون ذکر نام و تعداد افراد بازداشت شده، جرایم آنها را ضد امنیتی خوانده و به خبرگزاری مهر گفته است اتهامات افراد دستگیر شده فعالیت رسانه‌ای نبوده و بسیاری از اقدامات ایشان تحت عنوان مجرمانه صورت گرفته است. در پاسخ به این سخنان، یک سخنگوی بی بی سی نیز گفته است که چنین گزارش‌هایی بیانیه‌های اخیر این سازمان خبری را درباره فشار حکومت ایران به کارکنان بی بی سی فارسی تایید می‌کند. اسقر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن فشار بر خانواده‌های کارمندان بی بی سی فارسی در ایران را در امتداد انسداد رسانه‌ای در ایران می‌داند و می‌گوید
بله، مهمتر برای دولت ایران این هست که بتونه هر گونه پوشش رسانه‌ای درباره ایران رو در سطح جهانی متوقف بکنه، چون تونسته در داخل از طریق به زندان انداختن یا تحت فشار گذاشتن روزنامه‌نگاران یا بستن و اعمال نفوذ در درون رسانه تا حدی کنترل بکنه رسانه ها رو. ولی بیرون از ایران الان دولت ایران بیشتر منظورش به نظر من فشار آوردن به همه ایرانیان و به خصوص روزنامه‌نگارانی که خارج از ایران نسبت به وقایع داخل ایران حساس هستن و خبررسانی میکنن. و البته نمیشه نادیده گرفت که بی بی سی و بی بی سی فارسی که رسانه‌ای که در درون ایران شنونده داره، بیننده داره، مخاطب داره و طبیعتاً فکر میکنه دولت ایران که میتونه از طریق فشار آوردن به بی بی سی فشار بیاره به دولت بریتانیا برای تعدیل سیاست‌های خودش در مورد ایران.
در حالی که سخنگوی بی بی سی در بیانیه روز دوشنبه خود بار دیگر تاکید کرده که بخش فارسی این سازمان هیچ نماینده‌ای در ایران ندارد و هیچ شخصی در ایران برای بی بی سی فارسی کار نمی‌کند، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه گفت در مورد رسانه‌های غربی به خصوص بی بی سی که سابقه بسیار بدی را در عملکرد خود در رابطه با ملت ما دارد، طبیعی است که نباید انتظار داشته باشند همه تسهیلات برای اقداماتشان فراهم شود. علی اصغر رمضان‌پور این سخنان آقای مهمان‌پرست را ناشی از درک نادرست جمهوری اسلامی از عملکرد رسانه‌های جهان می‌داند.
واقعیت اینه که دست دولت در اینجا برای کنترل رسانه‌ها بسیار بسته تره به نسبت آن چیزی که در ایران هست و اگر دولت بریتانیا بخواد هر گونه سیاست کنترلی یا سانسور یا مثلا دستکاری رو در خبرها انتظار داشته باشه از بی بی سی، نه تنها نهادهای حامی حقوق بشر و آزادی بیان در بریتانیا با دولت بریتانیا درگیر خواهند شد، بلکه خود بی بی سی و کارکنان بی بی سی هم این چنین چیزی رو نمیپذیرن. من فکر میکنم که دولت ایران یک انتظار نشدنی از دولت بریتانیا داره و البته تا حدی هم خودش این رو میدونه، بیشتر این بهانه رو برای تبلیغات داخلی خودش به نظر من مطرح میکنه و صرفا برای دادن یک پاسخ رسمی هست به اعتراضی که در حال حاضر در کل جهان داره نسبت به رفتار ایران در قبال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی صورت می‌گیره.
صادق صبا مدیر بی بی سی فارسی روز 13 بهمن ماه از بازداشت نزدیکان کارکنان بی بی سی در ایران تحت فشار قرار دادن آنها و همچنین در یک مورد بازجویی اینترنتی یکی از اعضای بی بی سی فارسی خبر داده بود. مارک تامسون مدیر کل بی بی سی نیز ضمن محکوم کردن فشارهای اخیر جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی گفته بود در ماه اخیر شماری از نزدیکان اعضای بی بی سی فارسی توسط مقام‌های ایران بازداشت شدند و به آنها گفته شده است تا اقوام خود در بی بی سی را ترغیب کنند تا به کار در این مجموعه خاتمه دهند یا با مقام‌های اطلاعاتی ایران همکاری کنند. آقای رمضان‌پور که خود سابقه همکاری با بی بی سی فارسی را دارد، این گونه فشار وارد آوردن و خبرنگاران را کاملاً بی‌تأثیر می‌داند.
رفتاری که دولت ایران داره انجام میده یک رفتار بسیار غیر انسانی است. کسانی رو مورد فشار قرار میده که در واقع مسئول سیاست‌های بی بی سی نیستند. دولت ایران به جای اینکه بی بی سی رو تنبیه میکنه، داره ایرانیانی رو که به طور قانونی از ایران خارج شدن، به طور قانونی در اینجا دارن کار میکنن، اذیت میکنه. میکنه و این یک توهمه که در درون ایران منتشر میکنه که داره بی بی سی رو آزار میده. فکر میکنم که این سیاست غیر انسانی کاملا به ضرر دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی ایران تمام خواهد شد و به بی‌اعتباری اونها در دنیا بیشتر دامن خواهد.
تاکنون دولت بریتانیا، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
رویا کریمی مجلس رادیو فردا گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.